بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح الیوم ای توسط استاد مرعی، کتاب صلات، صفحه 69، سطر 27، جلسه 62، به تاریخ 7/8/68، از واحد صورت دانشگاه علوم اسلامی ربوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على عهده السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الصادق على الإسلام فلا تصح العبادة مطلقا، فتدخل الصلاة من الكافر مطلقا، وإن كان مرتدا مليا أو فطريا، وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها وتحقيق المسألة في الأصول. تحت شرائط نماز بود. شرط هفتم و آخرین شرط نماز اسلام است. بنابراین نماز خوندن بلکه تمام عبادات از کافر صحیح نمی باشد، ولو کافر کافر اصلی نباشد بلکه مرتد باشد. و مرتد هم چه مرتد ملی باشه و چه مرتد فطری. پس نماز بنابراین از کافر صحیح نیست، اگر که نماز بر کافر واجب می باشد. چون در علم اصول ثابت شده که کفار چنان که مکلف به اصول دین هستند همچنان مکلف به فروع دین نیز می باشند. و شارع مقدس در روز قیامت کفار را در فروع دین هم عقاب می کند. پس ولو مکلف به فروعند، ولی شرط صحت عبادت اسلام است. تا مسلمان نشوند عبادت از اونها صحیح نمی باشد. به مناسبت مرحوم شهید اول می فرمایند شرط دیگر از شرایط صحت نماز تمییز و تشخیص است. انسان وقتی نماز از او صحیح است که قدرت تمییز و تشخیص عبادت رو داشته باشد، بنابراین نماز مجنون و مغمى علیه و بچه غیر ممیز صحیح نیست. چرا این شرط رو به دنبال اسلام ذکر کردن و یک شرط مستقل قرارش ندادن؟ زیرا کسی که تمیز ندارد، غیر ممیز، با کافر و غیر مسلمان در یک مسئله مشترکن، با اون مسئله این است که هیچ کدام از این دو نمی توانند قصد قربت داشته باشند. نه کافر می تونه قصد قربت داشته باشه چون خدا را قبول نداره، نه هم مجنون و مغمى علیه و بچه غیر ممیز، چون اینها هم خدا رو نمیشناسن در حقیقت و توجه به ذات مقدس حق ندارن. و علیه این شرط تمیز رو در کنار اسلام ذکر فرمودن. در پایان این شرط به مناسبت می فرمایند مستحب است بچه رو، فرزند غیر مکلف رو، بنا به قولی در 6 سالگی و بنا به قولی در 7 سالگی به نماز واداش تا یک تمرینی برای او و یک آمادگی برای او حاصل شد. در روایت داریم که در 9 سالگی و در روایت آخر در 10 سالگی می شود فرزند پسر رو برای نماز نخوندن کتک زد و تا وادار بشه نماز. حالا این بچه با کتک میخواد نماز بکنه، چه قصدی بکنه؟ میفرماین مخیر بین این که قصد وجوب کنه خوفاً من الکتک و مخیر این که قصد استحضار داشته باشه. میتونه وجوباً یا استحباباً نیت نماز رو داشته باشه. تمام شد شرایط باب سلام. التابع الاسلام، شرط هفتم از شرایط نماز اسلام است. فلا تصح العبادت مطلقا، پس صحیح نیست هیچ عبادتی مطلقا، چه نماز باشه چه غیر نماز باشه. و تدخل صلاتو، پس نمازم داخل همین مطلق عبادت می شود. وقتی فرمودن فلا تصح العبادت، خب نماز هم یکی از عبادات داخل این عبادت خواهد شد. عبادت صحیح نیست من الکافر، از شخص کافر. مطلقا، مطلقا یعنی از هر کدام از اقسام کفار که باشه. در توضیح میدن و امکان مرتدن، ولو مرتدن باشه، مرتدن باشه، مرتد ملی باشه و یا فطری باشه. مرتد یعنی کسی که مسلمان بوده دوباره کافر شده، به این شخص میگن مرتد. حالا این مرتد چه ملی باشد و چه فطری باشد. مرتد فطری کسی است که پدر و مادرش مسلمان بودن و این آقا هم مسلمان بوده و بعد کافر شده و از دین برگشته. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش کافر بودن، بعد این آقا مسلمان شده، دو مرتبه به اون ملت اصلی خودش بازگشته، دو مرتبه کافر شده. و این وجبت علیه، ولو واجب است عبادت در این کافر، کما هو قول الاکثر، چنانچه قول اکثر علمای شیعه و اهل سنت این است که کفار از خودم مکلف به فروع هم هستند، خلافا لابی حنیفه، در حالتی خلاف حاصله در ابی حنیفه، حیث زعم انه غیر مکلف بالفروع، گمان کرده ابو حنیفه این که اون کافر به فروع مکلف نیست. فلا یعاقب علی ترکها، پس عقاب نمی شود کافر بر ترک فروع. ولی این قول درست نیست، قول هر اینه که کفار مکلف به فروع دین هستن، بر فروع دین فردای قیامت عقاب می شن، ولی در حالت کفر نمیتونه اینها رو انجام بده، شرط صحتش اینه که مسلمان باشه. و تحقیق المسئله فی الاصول، تحقیق مسئله در کتب اصولی هست که چرا کفار از کنم مکلف به فروع هستن، علتش چیه؟ بحثش در علم اصول میاد، در بعضی از کتبم در علم کلامم این بحث رو مطرح کردن. شرط دیگه و تمییز، شرط هست، شرط صحت عبادت نماز اینه که انسان قوه تشخیص داشته باشه. ما از خارج گفتیم چرا این شرط رو یه شرط مستقل ذکر نکرد، نفرمود از تامن و از تمییز، در کنار اسلام ذکر کرد، چون بچه مشترک این دو دارن. بچه مشترک شد اینه که انسان غیر ممیز با انسان غیر مسلمان در یک چیز مشترک هم که ایش کدام نمتونن از قربت داشته باشن. شرط نماز تمییز هم، تمییز یعنی که به ان یکون له قوتون یمکنه بها معرفت و افعال الصلات، به این که بوده باشد برای انسان یک نیرویی که ممکن باشد به توسط این قوه انسان را شناخت افعال صلات بدونه چه کار میکنه. خلاصه لیمیز شرط من الفعل، و اینکه شرط را از فعل تمیز بده، از جزء مثلا تمیز بده، و یقصد به سببهی فعل العباده، و قصد کند به سبب این تمیز انجام عبادت را. خلاصه بفهمه داره چه کار میکنه. امکان داره انسان یک آدم دیوانه رو هم وادار کنه بگیم که شکل نماز رو انجام بده، الله اکبر بگه، حمد و سوره بخونه، رکوع بره، سجود بره، ولی وقتی ازش بپرسن چه کار میکنی اصلا نمیفهمه داره چه کار میکنه. یا بچه کوچک، بچه های دو سه ساله جای همدان و پدر مادر میستن نماز میخونن، همون شکل در میارن، به رکوع میرن، به سجود میرن، دعای دست میکنن، ولی اصلا نمیفهمن که این کار چه کاری هسته، عبادت اونها درست نیستش. فلا تصح من المجنون، پس صحیح نیست عبادت از مجنون یا مغمى علیه، کسی که غش کرده، و صبی بچه غیر ممیز، یا افعالها، صحیح نیست افعال اون نماز، افعال عبادت از مجنون و مغمى علیه و صبی غیر ممیز. حالا بچه غیر ممیز با این قید دهی سلای و فرق و به جوری که فرق نمیگذاره بین ما و شرط اون فیها، بین چیزی که اون چیز شرط در اون عبادته و غیر شرط، و ما هو واجب و غیر واجب، تمیز نمیده بین واجب و غیر واجب. قضا نبه علی، وقتی بهش گفته میشه، با اینکه بهش گفته میشه این نماز واجبه ولی فلان عمل مستحبه، قدرت تشخیص بین این دو رو نداره، نمیفهمه واجب یعنی چی، مستحب یعنی چی، شرط یعنی چی، غیر شرط یعنی چی، خلاصه قدرت تشخیص نداره به طور کلی. و یمرن الصبی علی الصلاة للست، تمرین داده می شود صبی بر نماز در 6 سالگی. و فی البیان للسبع، در کتاب بیان گفته شده در 7 سالگی. به هر دو روایت شده، ما به هر دو روایت داریم. و یضرب علیها لتسع، عرض کنم که در 6 سالگی بر نماز صبی کتک زده می شود، اگه نمازی نخون میشه تو در مادر کتکش بزنن. و روی العشر، روایت شده در 10 سالگی. و یتخیر بین نیت الوجوب و ند، مخیر این بچه بین این که نیت وجوب کنه یا نیت استحباب کنه. خب تمرین یعنی چی؟ و المراد به تمرین التعویل علی افعال المکلفین، مراد به تمرین عادت کردن بر کارهای مکلفین هست. لیعتادها قبل البلوغ، تا اینکه عادت کنه به این افعال قبل از بلوغ. ولا یشق علیه بعده، حتی مشقت نداشته باشد بر این سبی بعد از بلوغ. کسی که تا 15 سالگیش نماز نخونده، یه مرتبه در روز اول بلوغش بیاد نماز صبح بیدارش کنن و ظهر و عصر و مغرب و عشا براش سخته. خب اگه قبلا عادت کنه، تمرین کنه، عرض کنم کار سالی میشه براش، دیگه بعدا مشقت نخواهد داشت. الفصل الثالث فی کیفیت الصلاة و یستحب قبل شروع فی الصلاة الاذان و الاقامه و انما جعلهما من الکیفیت خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا الى مقارنة الاقامة لها غالبا. فصل سوم از فصول نماز در کیفیت و چگونگی نماز، نماز رو چگونه باید خوند و اجزاء نماز چیست. در این فصل مطالب زیادی مورد بررسی قرار میگیرد. اولین مطلب در رابطه با اذان و اقامه، شهید اول ابتدا به طور کلی می فرمایند اذان و اقامه در نمازهای یومیه مستحب می باشد. بعد وارد می شوند در کیفیت اذان و اقامه. و بعد دو مرتبه این بحث استحباب رو توضیح میدهند و اقوال دیگری هم در مسئله هست بیان میکنند و بعد هم وارد میشوند موارد ثبوت و سقوط اذان و اقامه رو ذکر میفرمایند. شهید ثانی قبل از ورود به بحث اذان و اقامه یک اشکالی رو مطرح میکنن و از این اشکال جواب میدن. اشکال این است که مصنف در فصل سوم میخواست بحث کند از کیفیت نماز و اجزاء نماز، مگه اذان و اقامه از کیفیت و اجزاء نماز است که مصنف این بحث رو اینجا مطرح کرد؟ اذان و اقامه از مقدمات نماز است، چنانچه مشهور میگن. پس چرا به عنوان کیفیت و از اجزاء نماز اینجا مطرح میشه؟ میفرمایند در مقام جواب، علت این است که یک رابطه بسیار مستحکم بین اقامه و بین نماز وجود دارد که گویا اقامه یکی از اجزاء نماز. و این رابطه رو ما از اینجا استفاده میکنیم که چنانچه روایت داریم بین دو جزء نماز سخن نباید گفت، سکوت طویل نباید باشد، خنده و گریه نباید باشد. تمام این مسائل بین اقامه و خود نماز هم هست. روایت داریم اگه بین اقامه و نماز انسان صحبت کنه یا سکوت طویل یا فعل کثیر و غیرها، اقامهش باطل میشه و دوباره اقامه میشه. پس از این مسئله استفاده میکنیم که رابطه محکمی بین اقامه و نماز است که گویا اقامه جزء نماز میشه. خب اذان هم که همراه با اقامه است، به تعبیر قرین اقامه است، پس اذان هم همین حکم رو پیدا میکنه. این مطلب شهید سان. اما کیفیت اذان و اقامه، می فرمایند اذان 18 فصل و 18 بند دارد که از رو می بود. اقامه مرکب از 17 فصل است و بس. و غیر از این 17 و 18 فصل کسی نمیتواند جزء دیگری رو به عنوان اذان و اقامه وارد این دو بنماید. بنابراین جائز نیست کسی شهادت به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو، اشهد ان علی ولی الله رو به عنوان جزء اذان و اقامه بگویند، چون تشریع می شود و بدعت می شود و بدعت و تشریع حرام است. تنها یک طائفه از شیعه به نام مفوضه که در حقیقت جزء شیعه نیستند بلکه از غلاط حساب میشن، اینها شهادت به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو جزء اذان و اقامه میدونن. البته گفتن این جمله در اذان و اقامه بدون قصد جزئیت اشکال ندارد، و اگر هم کسی به قصد جزئیت بگوید گناه کرده، ولی اذان و اقامه‌اش باطل نمی‌شود. این مطلب دوم که کیفیت اذان و اقامه. الفصل الثالث فی کیفیت الصلاه، فصل سوم از اصول نماز، فصل اول در اعداد بود، فصل دوم در شرایط بود، فصل سوم در کیفیت نماز. و یستحب قبل شروع فی الصلاه الاذان و الاقامه، مستحب است قبل شروع در نماز اذان و اقامه. و انما جعلهما من الکیفیت، وارد اشکال شیطانی میشه، همانا قرار داد مصنف اذان و اقامه را از کیفیت نماز. فرمود فصل سوم در کیفیت چگونگی نماز است، چگونه انسان نماز بخونه، یعنی اذان نماز چیه؟ یه مرتبه فهمیدن اذان و اقامه مستحبه، پس قرار دادن اذان و اقامه را جزء کیفیت نماز، خلافا للمشهور، در حالت که خلاف حاصله برای مشهور علما، من جعله ما من المقدمات، به خاطر قرار دادن اینجا را مشهور علما از مقدمات نماز. حالا چرا شهید اول اینا را جزء کیفیت نماز آورد؟ نظرن الى مقارنت الاقامت لها غالبا، نظر به همراه بودن اقامه با این نماز غالبا، در اغلب موارد اقامه همراه با نماز اقامه و بین نماز در اغلب موارد نیستش. چرا فرمودن غالبا؟ چون بعضی از موارد یکی دو مورد داریم بین نماز و بین اقامه فاصله میفته. مثلا کسی قصد داشته در نماز جماعت شرکت بکنه، وارد شده به نماز جماعت تمام شده، همین صف جماعت به هم نخورده، اینجا اون اذان و اقامه‌ای که امام جماعت 20 دقیقه قبل برای نماز جماعتش گفته نسبت به این نماز این آقا هم کافی خواهد بود، مجزی خواهد بود، با اینکه 20 دقیقه بینش فاصله شده. پس بنابراین می‌فرمایند غالبا اقامه با نماز مقارن و همراهه، یعنی بعضی از اوقات داریم که چنین نیست. لبطلانها بالکلام و نحوه بینها و بین الصلاة، حالا چرا این دو با هم همراهن به جوری که جزء مثلا حساب میشه؟ به خاطر باطل بودن، باطل شدن اون اقامه به سخن و نحو سخن، مثل سکوت طویل، مثل بکا، مثل خنده، بین این اقامه و بین نماز. و کونها احد الجزئین، از این طرف اقامه دو جزء، اقامه یکی از دو جزئه، یعنی اذان داریم و اقامه داریم، این دو هم مثل دو تا جزء همراه با هم هست. فکانا کالجزء المقارن،
پس گویا اذان و اقامه مثل جزء مقارن نماز هستن. شما دخلت نیت و فیها می فرماین شما که در باب نیت می خونیم، نیت هم در حقیقت از نماز خارجه. شیدسانی در بحث نیت می فرماین نیت مثل شرطه، شرط هم نیست نیت، نیت در نماز نه جزء نه شرطه، مثل شرطه. نیت هم خارج از نمازه ولی در حقیقت به عنوان یکی از اجزاء نماز مطرح میشه، چون همیشه بلافاصله همراه با نماز هست. یعنی قبل از تکبیرت الاحرام باید نیت باشه، بین نیت و بین اجزاء نماز فاصله ای نیست، چنانچه داخل میشود نیت در نماز با این که اون نیت خارج از نماز است، مقدم در نماز است علی التحقیق که بحثش میاد. و کیفیتهما بان ینهما اولا، می‌فرمان کیفیت اذان و اقامه این است که اولا نیت کند اذان و اقامه را، قصد کنه، نیت داشته باشه. لأنهما عباده، به خاطر اینکه اذان و اقامه عبادتن. فیفتقر فی الثواب علیها الى النیت، پس احتیاج داریم در ثواب، در این عرض کنم که اذان و اقامه به نیت، در ثواب و در عبادت به نیت. ما در باب عبادت وقتی ثواب می‌بریم که نیت و قصد قربت باشه، الا ما شده. پس احتیاج داریم در ثواب و در عبادت به نیت، مگر اون عباداتی که خیلی کمه. بعضی از عبادات هست با اینکه عبادتن نیاز به نیت نداره. اینجا الا ما شده محشین خیلی این در اون در دادن که ما کدوم عبادته که خلاصه نیاز به نیت نداره. هر کسی یک حرفی گفته، بعضی آمدن گفتن خود نیت، خود نیت عبادته ولی بگه نیاز به نیت نداره. یعنی یک قصد نیاز به یک قصد دیگه نداره، ویلا تسلسل لازم میاد. بعد اون نیت قدیر هم میگه نیت نیاز به نیت دیگه داره و حاصل داره. بعضی ها اینجوری گفتن، بعضی ها مثال های دیگه زدن. شاید یک از بهترین مثال هاش در باب روزه هست، روزه مستحبی. ببینید در باب روزه انسان باید از اول عرض کنم که طلوع فجر تا مغرب نیت داشته. خب حالا روزه مستحبی ما روایت داریم، شما از صبح از قبل شروع فجر چیزی نخوردید، غافل از روزه هم بودید، نیم ساعت به اذان مغرب نگاه میکنید، ساعت میدید نیم ساعت به اذان مغرب، هیچی هم از اول اذان صبح نخوردید، هیچی نیاشامیدید و مبتل روزه انجام ندادید، همونجا قصد روزه میکنید، روزه میدید، روزه تون درسته. اینجا 7 ساعت از روزه رو از اول شروع فجر تا نیم ساعت به اذان مغرب بدون نیت روزه گرفتید، عبادته برای که نیت نداشت و ثواب هم داره اجر هم داره. پس بنابراین الا ما شد خیلی کم ما یک عبادتی داریم که عرض کنم عبادت هم ولی نیت ندارن. بعضی هم این شکل گفتن دست مکت نمیت مثلا عبادته ولی نیاز به نیت نداره. حالا یه حال اول کلمه که خیلی از این مثال ها حرفه، چون این مثالی که ما گفتیم حرف صحبت حال هست، حالا یه حال مثال بیاد. خب حالا وارد میشوند کیفیت اذان و اقامه رو. کیفیت اذان میفرمان اولا نیت و یکبر و اربعا فی اول الاذان، 4 تا تکبیر میگه در اول اذان، ثم تشهدان، بعد 2 تا شهادت داریم، شهادت به توحید، شهادت به رسالت پیامبر، ثم الحی علی الصلاه، حی علی جمع حی علی، عرض کنم که مصدر جمعی هست، بعد حی علیها، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، و عرض کنم که باز در باب عرض کنم به حضور شما اقامه هم که حی علی خیر العمل باز اضافه میشه، ثم الحی علی الصلاه، بعد حی علی ها، سپس تکبیر، سپس تهلیل لا اله الا الله، مثنا مثنا، 2 تا 2 تا، فهذه 18 فصلا، 18 بند میشود، و الاقامت مثنا، اقامه ببندی است در جمیع فصولش، فصول اقامه، بندهای اقامه، و هی فصول الاذانه، بندهای اقامه همین بندهای اذانه، الا ما یخرجو، مگر اون چرا که خارج میکند او را مسنه، یعنی مگر عرض کنم که 3 مورد که 3 مورد اقامه از اذان کمتر داره، با 2 مورد اقامه از اذان بیشتر داره. و یزید و بعد حی علی خیر العمل قد قامت الصلاه مرتین، اقامه زیاد میشه بعد از حی علی خیر العمل قد قامت الصلاه 2 مرتبه، اقامه زیاد داره بعد از حی علی خیر العمل، 2 بار هم قد قامت الصلاه اضافه داره. و یهلل فی آخرها مره، و لا اله الا الله میگوید در آخر اقامه 1 مرتبه، فصولها 17، پس فصول اقامه 17 فصل میشود. در حقیقت دو تا تکبیر داره، چهار تا تشهد داره، سه تا حی علی داره و دو تا قد قامت الصلاة داره و یک لا اله الا الله داره، میشه 13 تا. پس اصولها 17، اصول 16 تا. هم قصو عن الاذان ثلاثه، از اذان سه فصل کمتر داره، سه بند کمتر داره، دو تا الله اکبر و یک لا اله الا الله و یزید اثنین و دو بند بیشتر داره که دو تا قد قامت الصلاة باشه. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا، این جمله فصولی است که شرعا نقل شده، اقامه 17 تا، اذان 18 تا. ولا يجوز اعتقاد شرعیت غیر هذه الفصول في الاذان والاقامه، جایز نیست انسان عقیده داشته باشد به شرعی بودن غیر از این بندها در اذان و اقامه. مثل چی؟ تشهد بالولاية لعلي عليه السلام، مثل اشهد ان علي ولي الله و ان محمد صلى الله عليه و آله و آله خير البريه او خير البشر. این عبارت رو کسی در اذان و اقامه بگه. وین کان الواقع و کذالک، ولی واقعا امیر مؤمنان ولی الله هست، پیامبر و آلش خیر البشر هست، واقع مطلب همینه، ولی هر واقعی که در هر جایی قابل ذکر نیست که، هر چیز خوبی که در هر جایی قابل گفتن نیست که. رکوع هم چیز خوبیه، ما در مناف بیاییم در رکعت اول به جای رکوع دو تا رکوع انجام بدیم. تشهد چیز خوبیه، بیاییم در مناف دو تا تشهد، مثلا در رکعت آخر دو تا تشهد بخونیم، در رکعت سوم بیاییم یک تشهد بخونیم در نماز چهار رکعتی مثلا. به امکان الواقع و کذالک، ولی واقعا همین طوره، یعنی ولایت امیر مؤمنان و پیامبر آرش خیر البریه هستن. اما فما کل واقع حقا یجوز ادخاله فی العبادات الموظفة شرعا، پس نمی باشد هر واقعی حقیقتا که جایز باشد وارد نمودن اون واقع را در اون عباداتی که شرعا انسان موظف به اون عبادت است، المحبوبت من الله تعالی، که اون عبادت از توی خداوند محبوب شده، فیکون ادخال ذالک فیها بدعتا و تشریعا، پس داخل نمودن همین واقعیت رو در اون عبادات بدعت و تشریع میشه، حرام میشه. کما لو زادت الصلاة رکعتا او تشهدا او نحو ذالک من العبادات، چنان که زیاد کنه در باب نماز یک رکعتی را و یا تشهدی را و یا نحو از اینها را از عبادات، بیاد بگه خب روزه که خوبه، بگیم روز عید غدیر هم روزه واجبه، لازم انسان روزه بگیره مثلا، این بدعت میشه، تشریع میشه، حرام. و بل جمله فذالک من احکام الایمان، این عرض کنم شهادت به ولایت و این شهادت به این که مثلا پیامبر و آلش خیر البشر هستن، اینها از احکام ایمان است، انسان باید به اینها مؤمن باشه. لا من قصود الاذان، اینها از بندهای اذان نیستن. قال صدوق، شیخ صدوق فرموده است ان ادخال ذلك فيه من وضع المفلزه، داخل نمودن این تشهد به ولایت امیر مؤمنان را در این اذان از وضع مفلزه است، و این مفلزه طائفه ای از غلاط می باشند. یک طائفه ای دارید به نام مفلزه، مفلزه قائلند به این که ذات مقدس هست تمام امور بندگان را به ائمه معصومین تفویض کرده، خودش یک کنار نشسته، خداوند کاری به هیچ کار نداره، ائمه معصومین تنها مؤثر در وجودن، هر کار دلشون بخواد انجام میدن، و به این جهت اینها رو مفوضه میگن، یعنی امر تفویض شده از سوی خداوند ائمه معصومین. این حرف غلوه و شرک خواهد بود. ولو فعل هذه زیاده او احداها بنیت انها منه، اگر انجام داد این زیادی ها را یا یکی از این ها را به نیت این که این زیاده از اون اذان است، شهادت به ولایت امیر المؤمنین رو گفت با این قصد که یکی از بندهای اذان هم هست، این اصل نفی اعتقاده، در عقیدش گناه کرده. اما ولا یبطل الاذان به فعله، اذان به فعل او باطل نمی شود، و بدون اعتقاد ذلک لا حرجه، بدون اعتقاد به این جزئیات، به این که زیاده از اذان اشکال نداره، میتونه بگه. و فل مبسوط اطلق عدم الاسم به، در کتاب مبسوط مطلق آورده عدم اسم گناه نداشتن را به اون ذکر زیادی، میفرمایند در کتاب مبسوط مرحوم شیخ فرموده است که مطلقا این را اگر بگه اشکالی نداره، یعنی ولو به قصد جزئیات باشه. و مثل المصنف فی البیان، مصنف شهید اول هم در کتاب بیان به همین شکل فرموده است. البته این روز نصوی رو بگیم، بعضی از بزرگان در عرض کنم که کتابشون نسبت میدن به پدر مرحوم صاحب عبقات الانجار که از علمای بزرگ شیعه است، چون کتاب داره در این کتاب ادعا میکنه، ادله میاره که روایت رو ذکر میکنه که این شهادت به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام جزء از آن است و باید به قصد جزئیات گفته بشه. مرحوم آیت الله حکیم هم در کتاب مستنطق العروه شون ولی تصریح میکنن به اینکه جزء از آن نیست، ولی میفرمان حالا شعار تشیع شده. چون شعار تشیع شده گفتنش خوبه، بلکه ایشون یک عبارت عجیبی دارن، بلکه میفرمان در بعضی از موارد واجب هم هست گفتنش. حالا من نفهمیدم واقعا مراد ایشون یعنی خلاصه توضیح در عبارت ایشون نبود که مراد ایشون از این وجود چیه، ولی توضیحش اینه که بگید چون شعار تشیع شده، اگر در جایی عدم ذکر این مسئله مساوی با فراموش شدن حق بشه، اگر در اذان و اقامه این شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفته نشه و در نتیجه این عمل مستلزم فراموش شدن حق بشه، خب واجبه که این مسئله در اذان و اقامه ذکر بشه. علاوه بر عبارت ایشون کلیه مثلا، بلکه در بعضی از جاها نه تنها خوبه که واجب هم هست این کلمه ذکر بشه. خب در کجاها اذان و اقامه مستحبن، کجا ثابت میشه، ثبوت و ثبوت اذان و اقامه خود از این شما.